المثل الثالث في أفعاله تعالى في مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. قال الثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد إما حسنا أو قبيح والحسن أربعة. ما در جلسه گذشته بحث حسن و قبح عقلی رو توضیح دادیم و عرض کردم که یک حسن و قبح ذاتی و غیر ذاتی داریم و یک حسن و قبح عقلی و غیر عقلی. یعنی یه وقت بحث حسن و قبح ناظر به مقام ثبوت هست، یه وقت ناظر به مقام اثبات. وقتی ناظر مقام ثبوت خود فعل رو فی حد نفس و ذاته بررسی میکنن، صرف نظر از فاعلش از جائلش، این که آیا ذات این فعل حسن و قبح دارد یا ندارد، این معنیش نیست که فعل علت ندارد، علتی داره، ولی علتش که این فعل رو ایجاد میکنه اینطور نیست که هم فعل رو خلق بکند و هم حسن فعل یا قبح فعل، فعل فقط خلقش میکنه، البته حسنش و قبحش هم همراهش هست. یعنی ذاتن فعل اتصاب به حسن و قبح پیدا میکنه. بعضی خیال کردن این قید ذاتی که گفتن معنیش اینه که مثلا معاذ الله این فعل معلول است و علتی نداره، خالق نداره. نه، بحث دیگه است. در واقع خالق و فاعل فعل رو ایجاد میکنه، اما دیگه اتصاف فعل به حسن و قبح ذاتی اون فعل است. با جعل بسیط وقتی خلق شد اون فعل هم به سان کانتر به این فعل به این وصف اتصاف پیدا میکنه. یالا بنابراین در مقام ثبوت عدلیه معتقدن که فعل حسن و قبح ذاتی داره، ذاتن یا حسن است یا قبیح. و در مقام اثبات هم عقل کلیات رو که حسن عدالت و قبح ظلم باشد و بعضی مصادیق رو درک میکنه و بعضی مصادیق دیگه رو درک نمیکنه. این یک نکته بود که جلسه پیش گفته شد. نکته دیگری هم که بعد این جلسه بهش توجه کنیم اینه که ما یه وقت حسن و قبح رو به فعل نسبت میدیم، یه وقت به فاعل. وقت میگیم این فاعل حسن است یا قبیح، این وقت گفته می شود که فعل حسن است یا قبیح. این دوتا از هم دیگه متمایزن، نباید این دوتا رو یک بحث رو معرفی کرد. ولذا دوتا بحث مختلف و متفاوت هست که احکامش هم جداست. لذا اگر فعلی از نائم هم سر بزند یا از ساهی هم سر بزند میتونه متصل به حسن و قبح بشود نفس فعل ها. مثلا فرض کنید که حواسش نیست، سنگی پرت میکنه میزنه سر بنده خدایی رو میشکنه، یا رانندگی مثلا با کسی برخورد میکنه، این فعل فعل قبیحه ولو فاعلش فاعل حسنی باشه، این فاعلی باشه که نیتش خیر بوده بد نبوده. مثلا فرض کنید در خودتون منطقه پیش هم میاد که یک اصلا احساس میکردن این دشمنه داره میاد و تیراندازی میکردن، حتی اون رو شهیدش هم میدن و بعد میفهمیدن که از نیروی خودیه، حسن فاعلی داشته ولی فعلش قبیحه. ازا بین این دوتا باید تفاوت قائل بشیم. اینطور نیست که اگر مثلا کسی سهواً کاری انجام داد بگیم خب این فعل متصل با حسن و قبح نمیشه. چرا؟ فعل متصل با حسن و قبح میشه ولو فاعلش ممکنه متصل به قبیح نشود یا برعکس متصل به حسن نشود. حیثیت خلاص فاعل از فعل جداست. اینم نکته دوم. حالا نکته دیگه هم هست که بعد شاید یادم بیاد عرض بکنم. کلن در این فرض کنم فصل سوم که درباره افعال الهی است که بعد از اثبات وجود خدا و صفات خدا به این بحث سوم پرداخته، میخواد بگه که فعل علاوه بر این که اتصاف به حدوث داره، به هر حال فعل نبوده بعد به وجود میاد، علاوه بر اتصاف به حدوث اتصاف به حسن و قبح هم داره. فعل یا حسن یا قبیح، حسن هم باز به چهار قسم تقسیم میشه. در واقع طبق بیانی که اینجا جناب خواجه و علامه دارن، قبیح رو فقط به فعل حرام نسبت میدن و افعالی مثل افعال واجب و مستحب و مباح و مکروه رو فعل حسن میدونن، طبق این تعریفی که ایشون ذکر کرده. به هر صورت جناب علامه توضیح میده که معتزله معتقدن به حسن خوب عقلی، اشاعره معتقد به حسن خوب شرعی هم، مقصودشون هم از حسن خوب شرعی این است که اون چه شارع مقدس بهش امر کرده حسنه، اون چه شارع مقدس ازش نهی کرده قبیحه، و خدا هم میتونه که با انقلاب امر و نهی فعلی رو از حسن به قوب یا برعکس تبدیل کنه. مثلا فعل قبل امر کرده رو نهی میکنه، مثلا نهی کرده یا بعدش امر میکنه، ولی نمونه نهی کرده از قتل نفس، حالا به حضرت ابراهیم امر میکنه به قتل نفس، همون نهیش نهی حسنی بود به تعبیری منهی اون عن قبیحه که نهی کرده ازش، هم حالا که امر میکنه مأمورون به میشه حسن. یعنی اینطور نیست که بگید آه خدای سبحان چرا به امر قبیح امر کرده که مثلا سر اسماعیل رو وذبح کرد و بری، این اصلا سؤال بی خودیست، این مبتنی بر اینه که گویا شما قبلا حسن خوب و عقلی میدونید. اشاعره میگن نه، چون قبلا حسن خوبی نداره، حسن خوب به همین امر و نهی اشاره، به فعل اشاره، لذا هیچ خوبی نداره. خدا روز قیامت همه مؤمن رو بندازه تو جهنم، همه کفار رو بندازه تو بهشت، هر کاری که خدا انجام میداد حسن خوبش به همونه، وقتی انجام نمیده یعنی قبیحه، وقتی انجام میده حسنه، و خلاصه به فعل او بستگی. یه مطلب دیگر، یک یا یک رأی دیگری رو هم باز مطرح کردن از حکمای متقدم. پس رأی معتزله این بود که حسن خوب عقلی داریم، رأی اشاعره اینه که حسن خوب عقلی نداریم، شرعی داریم. و دقت کردید در بیان رأی معتزله و اشاعره بحث ذاتی و عقلی یه جا آمده، اون تفکیکی که ما کردیم اینجا نشد. رأی سوم رأی اوائل است، یعنی حکمای متقدمه. حکمای متقدم گفتن که بعضی اشیاء حسنن و بعضی اشیاء قبیحن، و اینم به اعتبار عقل عملی است که میگیم حسن است یا قبیح. یعنی حسن قبر رو عقلی میداند ولی به عقل عملی چنین حکمی رو صادر میکنه. توضیح مطلب این است که حکما گفتن ما دو عقل داریم، یا اینکه یک عقل داریم و دو کارکرد داره، در این اختلاف، دو تا قوه عقل انسان داره یا نه یک قوه عقل از هم دو تا کارکرد داره سر میزه. یک کارکردش کارکرد عقل نظری است که هست و نیست‌ها رو درک میکنه، یک کارکردش عقل عملی است که باید و نباید‌ها رو درک میکنه. در این که فرق عقل عملی و نظری چیه، با چهار تا قول هست که وارد نشیم فعلا بهتره، ولی حداقل یه تعریفش اینه، تعریف مشهورش اینه که عقل نظری هست و نیست ها رو درک کنه، عقل عملی باید و نباید ها رو، البته هست و نیست ها رو باید و نباید کلی رو نه جزئیات. خب عدالت باید ظلم نباید تو حوزه باید و نباید ها می گنجه، پس این رو هم عقل عملی درک می کنه. خب این فرقش با حرف عدلیه و معتزله و امامیه چیه؟ اونا هم گفتن عقل درک می کنه، حسن خب عقلیه، یعنی آیا اونا هم گفتن عقل نظری؟ یعنی می گفتن مدرکه، حسن خب عقل نظریه، این اوائل حکمای متقدم میگن عقل عملیه، فرق در اینه، باید نباید رو دیگه عقل عملی درک میکنه. این رأی سومی که اینجا جناب علامه مطرح کرده به این جهت است که حکمای متقدم که جناب بو علی سینا در اشارات تبعیت کرده از آنها، میخوان بگن که این ادراک حسن قبر از آن عقل عملی است و جزء مشهورات هست. یعنی این عقل عملی چیزی جز عقلا به ما هم عقلا نیست. ببینید یه وقت شما میگید ما یه نیروی خودمون داریم، هر کدوم تک تک به نام قوه عاقله که تقسیم میشه به عقل نظری و عملی، چه عقلا باشن یا نباشن ما با این قوه عاقله میتونیم حقایق رو درک بکنیم. مثلا با عقل نظری میتونیم درک کنیم بدیهیات، با عقل نظری میتونیم درک کنیم استنتاج نظریات رو از بدیهیات. یه وقت مقصود اینه که حالا یا عقل نظری یا عقل عملی، عقل عملی هم اینطوره، قوه عاقلی به نام عقل عملی داریم که بدیهیاتی درک میکنه و نظریاتی از بدیهیات هم استنتاج میکنه، فرق نمیکنه بدیهیات شما از سنخ هست و نیست باشن یا از سنخ باید و نباید، استنتاج نظریات از بدیهیات میخواد از سنخ هست و نیست باشه باید و نباید. این یه فرضه. یه فرضیه اینه که نه، فرق عقل نظری و عملی در اینه که عقل نظری بدیهیات رو درک میکنه، استنتاج نظری از بدیهیات هم داره، چه عقلا باشن یا نباشن، یه نفر هم باشه میتونه درک. اما عقل عملی وقتی است که عقلا به ما هم عقلا درک بکنه، در واقع عقل عملی رو به عرف عام تحویل برده. خب اگر اینطوری باشه در اون صورت دیگه احکام عقل عملی میشه جز مشهورات. شهرت فعلا برای اینکه عدالت خوب ظلم بده، ممکنه یه زمانی هم این شهرت تغییر پیدا بکنه، یعنی مستند این عدل و ظلم، حکم عدل و ظلم یا قوه ظلم و حسن عدالت دیگه قوه عاقله نیست که حتی اگر یه عاقل باشه اونو درک بکنه، نه برمیگرده به عقل جمعی، همین تعبیری که امروزی میگن عقلانیت جمعی، عقل جمعی، عقل دموکراتیک، عقل هست کنم حد اکثری، عقلی که برای اکثر عقلا درک کرده. و این تقریبا برمیگرده به، یعنی جز مشهورات میشه دیگه، جز یقینیات نیست، جز بحثای مواد صناعات خمسیاتون هست و منطق مثلا فرخونده ای، جز یقینیات دیگه نیستن حسن عدالت و خوب ظلم، جز مشهوراته و فعلا شهرت بر همین. بله در واقع با پوزیتیویستا یکی میشه، تقریبا با حرف پوزیتیویستا یکسان میشه. البته بوعلی سینا یه مطلبی هم در اشارات داره که میگه هیچ منعی نداره که یک گزاره از یک حیث مشهوره باشد از یک حیث یقینی باشد، حیثیت ها فرق داره. و اینجا در واقع ایشون حیث شهرتش رو مطرح کرده، ولی ممکنه قضیه هم مشهوره باشه هم بدیهی باشه و یقینی باشه، ایشون احتمال هم داده. به خاطر همین بعضی حکما مثل مرحوم حاجی سبزواری، مثل عرض کنم خدمتون لاهیجی، فیاض لاهیجی در گوهر مراد و حاجی سبزواری هم در شعر منظومه، تصریح میکنه که هیچ اشکالی نداره که ما این گزاره های عقل عملی را جز یقینیات بدانیم، از حیثی مشهورن، قضایه مشهورن، اما از حیثی جز قضایه یقینی هستن. حق هم همینه در واقع، ما مولانا همین است که همونطوری که اصل استحاله اجتماع نقیزه این جزء بدیهیات عقل نظری است، یا اصل هویت، اصل واقعیت، اینا جزء بدیهیات عقل نظری هست و با همین بدیهیات میتونیم استنتاج های جدیدی به دست بیاریم، حسن عدالت و خوب ظلم هم جزء بدیهیات عقل عملی است، هرچند شهرت هم دارن، مشهور هم هستن، مثل خود اصل تناقض هم که مشهور هست. بنابراین اصل حسن عدالت و قوه ظلم جز بدیهیات عقل عملی است، از این بدیهیات هم ما استنتاج جدیدی پیدا میکنیم. اگر میگیم مثلا این عمل مصداق عدالت یا مصداق ظلم هست، اینو ما باید به اعتبار همون تعریفی که از عدالت و ظلم داریم معنا بکنیم. حالا یه وقت چون عدالت به معنای اعطاء کل ذی حق حقه هست، یه وقت میبینید مثلا این حق یه حق ثابتی است، یعنی حق و مقتضای زمان تغییر پیدا میکنه. این ما حقوق متغیر هم داریم به اعتبار خلاص وضعیت تاریخی اجتماعی تغییراتی پیدا میکنه و لذا مصداق عدالت و ظلم بعضی ها تغییر پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید در یه زمانی اگر کارگری برای یک مثلا کارفرمایی کار میکرد، اگر خب یه حق ثابتش اینه که این کارگر هم به هر حال انسان است و باید یه استراحتی داشته باشه، یک سره 7-8 ساعت رو که نباید ازش کار کشید، برای وقت نهارش رو باید بخوره، استراحتی بکنه. یه حقوق ثابتی است که برای انسان نیاز به استراحت هم داره، یک سره نمیشه ازش کار کرد. مثل این کاری که با اعمال شاق انجام ده، این رو ثابت عقل حکم میکنه که خلاصه این حقش نیست، این ظلمه. اما این که مثلا فرض کن حالا یا کارفرما باید اینو بیمه هم بکنه یا نکنه، آیا مثلا فرض کن بیمه تامین اجتماعی به این بده، به خانوادش بده یا نه، خب این یک امر اصلا قبلا نبوده همچی چیزی. بعدا کم کم دیدن که خب این کارگرها اگر یه بار در این کار آسیبی پیدا کردن، خب این تا آخر آن باید زمین گیر باشه. خب چه این مناسبه که کارفرمای وجهی رو به بیمه پرداخت بکنه که بعد اگر این شخص زمین گیر شد، آسیبش رسید، دیگه یه حقوق مستمری تا آخر عام داشته باشه. این میشه مصداق عدالت. قبلا نبود. ببین عدالت تغییر پیدا نکرده، عدالت اعطاء کل ذی حق حقه هست، معنا همونه. اما حق مصداقها به مرور زمان غیر از مصداقهای ثابتی که دارد، یه مصداقهای متغیری داره که زمان این مصادیق رو تغییر میده، تحولی در مصادیق رو ایجاد میکنه. عرض کنم خدمت شما وضعیت های اجتماعی، وضعیت های فرهنگی. مثلا یه زمانی یک کارگری اگر 12 سال کار میکرد، نمیگفتن این خلاف حقه، گفتن که نه خوب عادلان است 12 سال. الان میگن 8 ساعت باید کار بکنه. توجه دارید یه زمانی مثلا فرض کنید بعضی رفتارهایی که مثلا فرض کنید خانواده نسبت به بچه هاشون داشتن، خب مقتضیات زمان تغییر پیدا میکنه و لذا مصداق عدالت و ظلم هم تغییر میکنه. وقت اگر ما این معیار رو بپذیریم، یعنی این ضابطه عدالت و مصادیق عدالت رو بپذیریم، خیلی ما باید در روایاتی که تو مسائل و آیات فرق نمی‌کنه، تو مسائل اجتماعی بیان شده است، خیلی دقیق بررسی کنیم ببینیم حیثیت‌های ثابت این روایات چی، حیثیت‌های متغیرش چیه، و اینکه آیا این حکمی که امام معصوم صادر کرده است مربوط به حیث متغیر موضوع است یا به حیث ثابت موضوعه. یکی از بحث پیچیده اجتهاده که متاسفانه بهش عمدتاً توجه نکردم. آیا این حیثیه، مثلا فرض کنید امام گویا خود یه رفتاری انجام میده از باب تقیه، خب اینو مگر نمیگیم اینو همه فقها گفتن دیگه که تقیه است، این باید به حکم ثانوی برگردیم تا حکم اولی، تقیه است دیگه، نمیخواد امام حکم ثابتی رو بده. یا از باب استرار حکمی رو امام صادر کرده، یا از باب مثلا مصلحت متغیر، این که امیرالمومنین آمد فرمود به فلان نوع اسفا این مقدار زکات رو بدید، فلان نوع مثلا فرض کنید اسبای دیگه اون نوع زکات دیگه، نه این که امام در گرفتن زکاتی که اولا زکات که به اسب تعلق پیدا نمی کنه، اما امام تعلق داده به اسب، ثانیا بعد اومده حدود مشخص کرده این مقدار این مقدار. خب این قرائن تاریخی به ما می فهمانه که امام اینجا داره به مقتضای زمان داره این یک امر ثابتی ما داریم در بحث زکات، یه امور متغیر داریم که اون متغیر دست حاکم معین میشه، حاکم تشخیص میده مقتضی زمان هم دیگه طبیعتاً کارشناسان متخصص باید تعیین بکنن که متخصص باشن، متعهد هم باشن، این که صرفاً چون وقتی تعیین میخوان بکنن ارزش های اسلامی باید حتما لحاظ بشه، نه ارزش های غیر اسلامی. اینجور تشخیص مصلحت ها خیال نکنید با مصلحت نظام های سکولار یکسانه، چون وقتی تشخیص مصلحت میدید، تشخیص مصلحت خودش پشتوانش یه ارزش ها نیست. اگر ارزش های سکولار پشتوانی تشخیص مصلحت باشه، مصلحت میشه مصلحت سکولار. اگر پشتوانی تشخیص مسائل ارزش اسلامی باشد، این مسائل میشه مسائل اسلامی. مثلا صرف این که تا گفتیم مسائل نگید که سکولاریزاسیون شد که ما مفصل این رو کتاب گفتمان مسائل هم عرض کرد. بنابراین خیلی موارد رو به نظرم باید بررسی کرد. مثلا فرض کنید ما در فقهمون الان هست که یه دختر 9 ساله‌ای میتونه با یه مرد 60 ساله ازدواج کنه، از فقهی خیلی اشکال نداره، ولی آیا این جوازی که در گذشته گفته شده از آیا این تأثیرات عرفی نداشته؟ مثلا یه زمانی واقعا یا قبیح نبوده، مثلا چنین قبحی نداشته، عادی بوده، مثلا یک عرض کنم خدمتتون مرد 70-80 ساله میومد مثلا با یه دختر 9 ساله ازدواج، مثلا همین اشکالی که الان بعضی میگیرن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چرا مثلا تو سن 50 سالگی 50 چند سالگی مثلا آمد با عایشه ازدواج کرد، عایشه مثلا 9 ساله 10 ساله. این الان فعل حسنی نیست، اما در گذشته نه، چون به نظر عرفی ایرادی تعلیم نمی‌شده. خب حالا با توجه به این سیره میتونیم بگیم که این سیره الان هم یه سیره جایزی است، اون تو الان هم از این مثلا بگیم که اشکال نداره. خب به هر حال نمیخوام بگم مطلقا حکم قبحش، ممکنه واقعا یک حکم مصلحتی داشته باشه چنین ازدواجی، اما به عنوان یک حکم اولی آیا باز میتونیم اینو بپذیریم؟ اینا رو باید دقیق کار کرد. اما این که مثلا فرض کنید مثل فتوای بعضی مراجع فعلی که میخوان این فتوای شاذ و نادری بدن، میان مثلا میگن که آقا الان در مثلا حقوق بشر قبول ندارن ارث زن نصف ارث مرده، یا ارث مرد دو برابر ارث زن، یا مثلا فرض بکنید دی ام و امثال ذالک، میگن این نمیپسندن الان حقوق بشر، این خلاف عدله، پس ما میتونیم اینا رو تغییر بدیم. یا گاهی اوقات میگن مطلبی که در قرآن است ثابت، مطلبی که تو روایات هست متغیره. اینا هیچ کدومشون مبنای اجتهادی نداره، فرق بین قرآن روایات برای روایات ما باید عرضه کنیم به قرآن، اگر مخالف قرآن نبود باید بپذیریم، سندش صحیح باشه، دلالتی درست باشه، ما باید بپذیریم اینا رو، نباید به این سادگی دست از حکم شرعی برداریم. حالا حقوق بشر نپسنده، این که میگید عادلانه نیست، اینو باید اثبات کنید چرا عادلانه نیست. و یکی از معیارهای برای سنجش عدالت اینه که ما بیاییم مسئله رو در نظام حقوقی اسلام و تمام پارادایم ارزش‌های اسلام ببینیم. اینکه یه گزاره از این پارادایم در بیاریم بعد بگیم این عادلانه نیست، این فایده نداره، این غلطه، توجه اینو باید با کل ارزش‌های اسلامی بسنجیم، با کل نظام حقوقی اسلام و مخصوص حقوق خانواده بسنجیم، ببینیم این جز در کل عادلانه است یا نه. در نمیخوام بگم من اینجا انسجامگرا هستیم، مطابقت با واقع، نه مطابقت با واقع قبول داریم، اما اینجا یکی از معیارای، یعنی به تعبیر تنها معیار سنجش صدق و حقانیت انسجامه، انسجام نظام، نظام باید ببینید که این جز در این کل عادلانه است یا عادلانه نیست. توجه دارید وقتی میگه دیه زن نصفه، وقتی میگه مثلا این، چون تو نظام خانواده مرد باید فعالیت خانواده رو به عهده بگیره و نفقه رو تأمین کنه، این تو کل این مجموعه این بار معنا پیدا و معنا عادلانه است. حالا اگر وضعیت اجتماعی تغییر پیدا کرد، زنانی عرض کنم اشتغال داشتن، کار کردن، بعد حتی نفقه خانواده رو به مقتضای ضرورت و اجتماعی زن تأمین کرد، شوهرش زمینگیره یا شوهرش مرده یا هر چیزی، به هر حال این زن داره نفقه رو تأمین میکنه، اینجا ما نباید اصل حکم شرعی رو تغییرش بدیم، اون هست. من اینجا بر اساس اصل عدالت گفتم به نظر باید یه حکمی داشته باشیم به نام مازاد بر دیه. مازاد بر دیه، دیه رو تغییر ندادیم ها. دیه یه حکم ثابتی است با اون نظام حقوقی اسلام میسازه، الان موجود در یه جای تغییر پیدا کرده. اصل عدالت حکم میکنه این مازاد بر دیه باید پرداخت بشه. حالا مازاد بر دیه چقدر؟ اون دیگه بر اساس تعیین مثل تعزیرات که عرف تعیینش میکنه یا قاضی مقتضای عرف تعیین میکنه، مازاد بر دیه هم همینطوره. یه وقت یک کسی مثلا فرض تمام زندگیش با انگشتاشه، یکی می انگشتش قطع میکنه، این خیلی فرق داره با کسی که انگشت با انگشتش کار نمیکنه و مثلا کاری زبانیه و انگشتش رو قطع شده. ببینید اینجا ما اصل عدالت رو که یک اصل شرعی است که معنای متعالی هم میفرماید حاکم بر همه اصول هست، این بر همه احکام هست، این اصل رو ما قبول داریم. اما مهم اینه که تشخیص بدیم مصداق عدالت رو. صرف اینکه حقوق بشر ادعا کرده یا علیه دین پسنده این نمیشه گفت. مثلا فرض کنید در فقه ما هست که پدر ولایت داره بر فرزند، ولایت داره. خب الان مثلا ما داریم بعضی پدرها هستن که مثلا فرض کنیم چند وقت پیش نقل میکردن که بچه معلولشو گفته بود که باید مثلا روزی چند صد میخ رو مثلا با چکش بزنه راستشون. این بیچاره مثلا انگشتاش هم کج شده بود، بدن ضعیف معلول. خب این میخواد زندگیش تامین بشه، داره این مثلا فشار به این بچه میاره، خب ولایت داره، حق داره چه این کار رو انجام بده. اگر مثلا فرض کنید این بچه آسیب بیشتری دید، پدر رو نباید مجازات کرد. توجه دارید اینو مطالبی است که خیلی باید واقعا یک نوآوری هایی، نه به معنای اینکه خدا اینکه احکام اسلام تعطیل بشن، نه، بعد بر اساس قواعد کلی که از شریعت دست ما آمده مصادیق اینها رو کشف بکنیم. علی حالا بحث تشخیص عدالت کار ساده ای نیست و لذا ما بیشتر مصادیق عدالت رو از طریق خود شرع میفهمیم. اما خود شرع یه ضابطهایی به ما داده برای تشخیص در مقتضیات زمان، ما تغییرات زمانی چگونه این مصادیق رو، مصادیق عدالت رو ما تشخیص بدیم. اونا رو باید از خود ضابطها و الگوهایی رو از شرع بگیریم که استفاده کنیم. الان بحث حقوق زن واقعا بحث مؤثر پیچیده‌ای شده در جامعه. در قوانین جزایی که ما برای زنان داریم خیلی مسائل پیچیده‌ای داره، توجه دارید، و اینا رو نمیشه به سادگی ازش رد شد، توجه دارید. حالا ولو بعضی از این احکام را اجرا هم نمی‌کنن، مثلا بعضی حدود فرض کنید دختر 9 سالی اگر جرمی رو مرتکب شد، دختر 9 سالی تو این فرهنگ امروزی ما آیا این باید حد برش جاری بشه یا نشود؟ توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید ما تو بحث ارتداد داریم دیگه، اگر مثلا یک کسی گرفتار شبهات پیچیده جامعه شد، برای اوج شبهات اینا تو سایت ها میره، مثلا شبهات دشتی رو میخونه، شبهات میدم که رو میخونه، برمیگرده که حکمش اعدامه. یعنی مصداق مرتدیست که حکمش اعدامه است. این بی سادگی نیست، یعنی لااقل از ادله ارتدادی که حکمش اعدامه من اینو نمیفهمم، روایات اینو نمیگن. اما خب تو فقه ما آمده و هر کس مثلا دینش برگشت اینو باید اعدامش کرد. یه دختری که توی خانواده مثلا غیر فرهنگ اسلامی بزرگ شده، این دختر 9 ساله انحراف پیدا کرد، یعنی بعد مثلا حد سنگسارشو بزنن، مثلا مرتد دیگه، فرق نمی کنه دیگه. اینا معناش تعطیل کردن احکام نیست که بعضی از آقایان تو راحت میان حکم رو تعطیلش میکنن، نه، حکم سر جای خودش ثابته. بس در تشخیص موضوع، این موضوع، این شخص مصداق این موضوعی است که حکمش ادامه یا نه. اینا الان تو احکام جزایی تو که مملکت ما احکام که داریم مال 70-80 سال پیش که قانون رو نوشتن هنوز هموناست، هیچ تغییری پیدا نکرده، اصلا ننشستن کار پژوهشی انجام بدن که اینا رو حل کنن. توجه داری. بله.
که میگن احکام مثل مثلا حدود اینها باید عرض بشه به عرف، مگر پذیرفتن مثلا
نه میگه حرف غلطی است، مگر ما احکام شرعیمون از عرف میگیریم. عرف تشخیص موضوع، در تشخیص موضوع توانمندی داره، اونم عرف خاص از جا عرف عام، همه جا عرف عام نیست، عرف خاص رو هم باید دید. یعنی ما در تشخیص موضوع برای بیان احکام خیلی توجه داریم، حکم رو ما از شعار مقدس باید بگیریم. از خود ما در بیان احکام معتقدیم که دین ما دین حد اکثری است، احکام شعار مقدس میده، اما مجموعه احکام شعری رو باید کنار هم بذارید تا ببینید چی میخواد بگه، و بعد موضوعی رو هم که میخواییم تشخیص بگیریم موضوع این حکم از یا نه. ممکن یه شخصی مصداق مرتد باشد و این نه مصداق مرتدی که حکمش اعدامه، چون هر مرتدی حکمش اعدام نیست، روایت اینو نمیگه. این همه ما در عصر ائمه یا عصر پیغمبر داشتیم که مرتد میشدن پیغمبر، چند تاشو مگر اعدام کرد؟ توجه دارید؟ خوب که دقت کنیم خدا همه من مقدس اردبیلی وقتی شروطی رو ذکر میکنه میگه چنین مرتدی با این شروط حکمش اعدامه. توجه دارید؟ و بسیاری از این مرتدایی که ما الان داریم که ماهی برای 40-50 نفر به خود من مراجعه میکنن، بیرنم این شروط رو ندارن، پس اینا حکمشون اعدام نیست. اینا رو باید بشه باشه صحبت کنید، توضیح بدید، توجیه کنید، ارشاد کنید، هدایت کنید. مثلا یک کسی باید میبینید پدر مادر بسیار خشن بیادب چی داره، این بیچاره واقعا گرفتار کمبود محبته، بعد با یه مسیح آشنا میشه، مسیح مثلا میاد و یه سری مثلا رفتار محبت آمیزی به اون نشون میده، اینم برمیگرده مسیحی میشه. خب نیاز به محبت داره، به شدت گرفتار بحران محبته، بعد از اسلام برمیشه، اسلامو در چهره پدر مادرش دیده، از اسلام برگشته مسیحی شده. خب اینو باید چیکار کنه؟ باید اعدامش کرد؟ یعنی شرع مقدس اسلام میگه اینا باید اعدام بشن؟ یا نه، مرتدی که حقیقت براش روشنه، عمدن مرتد شده، داره هم مردم رو به ارتداد میکشونه، این حکمش اعدامه، اینو باید مجازاتش کرد، اونو باید آموزش داد. توجه داری؟ این که حالا مصداق، این مصداق کدوم یکی از این احکام هست، اونو دیگه باید تشخیص عرفی داد، ببینید صحبت کنه، حرفشو بزنه، باید ببینید یا در مشکل روانی داره، مشکل روحی داره. خب همه اینا رو ما باید، این تشقیق شقوق اقسام رو همه رو باید بیاریم در قوانین مجازات. اصلا نداره اینا رو، 30 سال هم از انقلاب گذشته، توجه دارید؟ اینا کارهای پژوهشی سنگینی میخواد، که این همه ما مؤسسه پژوهشی تو حوزه داریم و تو دانشگاه هم که علاهده، ولی اونا کار خودشون انجام دارن، اینا کار خودشون انجام دارن. اصلا نه نیاز نظام مطرحه در این مجموعه، نه این مجموعه اصلا نیاز نظام رو میدونن. خیلی بحث داریم ها، خیلی شکل الان من اخیرا مدتی از دانشگاه شریف به من زنگ زدن که آقای اسای علی جانی که از دارن مثلا مرتبطین با شریعتی بوده و بعدم خب آثار شریعتی رو مثلا معرفی کرده و کار کرده آثار شریعتی، الان مدتیه داره در باره حقوق زن کار میکنه، زن در آیین هندو کار کرده، زن در زرتشت کار، زن در یهود، زن در مسیح، زن در اسلام. بعد بعضی از این احکام مجازات اسلام رو میاد تو جمع، خیلی هم شلوغ میشه جمعیت، خانم ها هم خانم 70% دانشجو خانم هم دانشگاه شریف، بچه های مستعد، تیزهوش، همه رتبه های اول تو جلسه این شرکت میکنن، یا همینطور میگه اسلام اینو میگه، حرفش اینه، الان با عرف امروز جو در میاد. بعد هی زنگ میزنه به من، بیا با این مناظره کن که این دخترها رو همه رو خلاصه بیرا، که دختر محجبه ها، دختری که بی حجابند و چیز اونو اصلا توی بحث شرکت نمی کنن، اون دختره نه محجبه، متدینه، گراشه فمینیستی پیدا کرده، یعنی که ما تو کل این حوزه هنوز یک جایی یک مرکز درست حسابی نداریم که جدی کار بکنه این قضایا. خیلی مرکز چیز زنان که نهایت زنان که میگم چهار تا مرکز درست حسابی داره یا نداره، اونا خودشو با ازار مشکل هم مجموع را انداختن، جایی پشتیبانی درست حسابی نمی کنه. در صورت آن بحث ما خیلی عشیره. بعد از این رو برای این بحث‌های اعتقادی رو اگر ما نیاریم تو بحث‌های فقهی و بحث‌های مصداقی خیلی ثمره‌ای نداره. فی اثبات حسن و قبل عقلی قال الثالث فی افعالهی، فصل سوم در افعال باری تعالی بعد از وجود واجب و صفات که بحث شد وارد افعال میشه. الفعل المتصف و به زائد، اینجا زائد یعنی زائد بر حدوث، یعنی فعل علاوه بر این که حادثه است اتصاف پیدا می کند به بعضی صفات دیگر. الفعل متصف به زائد، فعلی که متصف است به زائد یعنی فعلی که حادثه است، اما حسنان او قبیحان و الحسن اربعتون که بعد اقول لما فرق من اثبات تعالی و بیان صفاته شرع فی بیان عدله و انه تعالی حکیم لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب و ما یتعلق بذلک من المسائل. وقتی از اثبات باری تعالی و صفات باری تعالی فارغ شد، خواجه نصیر شروع کرد در بیان عدل الهی و اینکه خدا حکیم است و فعل قبیح انجام نمیده و اخلالی به واجب هم نمیکنه، این واجب رو انجام میده و مسائلی که متعلق به این حسن و قبیح. و بدع به قسمت فعل الى الحسن و القبیح، خواجه آغاز کرده به تقسیم فعل به حسن و قبیح و بگن ان الحسن و القب امران عقلیان و آزا حکم متفقان علی بین المعتزل. حسن و قبیح رو توضیح میده که امر عقلیان و میگه این حکم متفق است بین همه معتزل قبول دارن، امامی یعنی قبول دارن و معتزل کلن عدلیه نظرشون حسن و قبیح عقلیه. هست کردم حسن و قبیح ذاتی و عقلی جدا میشد بهتر. البته ماتوریدیه هم که از اهل سنت است و گرایش زیادی به اشاعره داره، اینا هم قائل به حسن خوب عقلی هستن، مثل همین مثلا خود ماتوریدی که مستقلا التوحید داره و هر کسا جناب تفتازانی در شهر مقاصد که در زیر همین بحث حسن خوب که در جلد چهارم شهر مقاصد هست اونجا همین نظر رو پذیرفت. اما الاشاره و اما الاشاره فانهم ذهبوا الى ان الحسن والقب انما يستفادان من الشعر. اشاعره چون نمی‌ذید اشاعره فتوا دادن میگه حسن و قب مستفاد از شرع، فكل ما عمل الشارع به عمل الشارع به فهو حسن و كل ما نهى عنه فهو قبيح. اونجا شارع هم که بهش حسن و چه نهی کرده قبیح. ولو الشارع لم يكن حسن ولا قب، اگر شرع این نبود حسن قبی هم نبود. ولو امر الله تعالی به ما نهى عن لانقلب القبیح الى الحسن، یا خدا چون که نهی کرده بهش امر بکنه قبیح میشه حسن. و الاوائل یعنی حکمای متقدم ذهبوا الى ان من الاشیاء ما هو حسن و منها ما هو قبیح به نظر الى العقل العملی که از خارج توضیح دادم. این که میگه فتواشون اینه که بعضی اشیاء حسن بعضی قبیح نسبت به عقل عملی، یعنی عقل عملی حکم میکنه که بعضی اشیاء حسن بعضی قبیح، اما عقل عملی به این معنا که جز مشهوراته، ولی های مشهورات میتونه یقینیات هم باشه. این نظریه که جناب سبزواری و رایجی داره، بو علی هم در اشارات عرض کردم عبارتی داره که بنی مطلب دلالت داره. وقد شنع ابوالحسین، رسوا کرده ابوالحسین معتزلی علی الاشاعره به اشیاء ردیه، خلاصه ایسی اشکالات تنتوتیز کرده و آبوریزی کرده. و ما شنع بیفا و حقی تشنیع این ابوالحسن هم حقه، یعنی اشکالاتش وارده. از لا تتمشا قواعد الاسلام برتکاب ما ذهب الی الاشعریه من تجویز القواعد علی تعالی، میگه قواعد اسلام همراهی نمی کنه، سازگاری نداره با ارتکاب با آن چیزی که اشاعره بهش فتوا دادن. که چی گفتن ما ذهب الی اشاعره چیه؟ من تجویز القبائح علی، که قبائح رو بر خداوند نسبت دادن و جایز شمرده. این با قواعد اسلام جور در نمیاد، برای که خدا میگه نه من جمعه. خدایش سبحانه می فرماید که اولا امر و نهی کرده، بعد بهشت و جهنم مشاهده، بعد بعثت انبیاء، این جور در نمیاد. مثلا با قواعد اسلام جور در نمیاد، با بعثت، فلسفه بعثت، با فلسفه تکلیف تعارض داره. و تجویز اخلالی بالواجب که گفتن خدا واجب رو ممکنه مختل کنه و انجام نده، و ما ادری نمیدونیم که کیفه یمکنه الجمع بین المذهب، چطور میشه بین این دوتا مذهب جمع کرد، یعنی مذهب اسلام که برای قواعدی داره مثل قاعده تکلیف، قاعده بعثت و امثال ذالک، با مذهب اشاعره. خب صلی الله علی محمد.